أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ظهور امام از ارباح و نافداه به معنای بیرون آمدن ما از پشت پرده غیبت است. این دروغ بزرگی است که ما در طول تاریخ 1100 اندی ساله غیبت به خودمون گفتیم که امام از ارباح و نافداه پشت پرده غیبته. نه، ما پشت پرده غیبتیم. امام از ارواح و نافداه غیبت نکرد. قائبنا لم یغب. دیدید امیرالمومنین تو حدیث معرفت به نورانیه فرمود غایب ما که غیبت نکرده. ما ایم که پشت پرده ی غیبتیم، نه امام زمان علیه السلام. میگه خود اون بزرگوار در اون توقیع نفرمود، فرمود فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنام ما نکرهه ولا نؤثره منهم. فرمود محبوس نکرد ما رو از اونها، محروم نکرد اونها رو از دیدار ما، مگر اونچه که از اخبار از شیعیان و دوستانمون به ما میرسه که اونها مبتلا به چیزهایی هستن که ما کراهت داریم برای دوستانمون اونها رو و نمی پسندیم اونها رو برای دوستانمون. دوستان پشت پرده غیبت حبس شدند، اونها محروم شدن از دیدار و ملاقات ما، ما مخفی نشدیم. انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک یا اعمال دونک. هر دو جور روایت شده تو دعای ابو حمزه سومالی هست که این که راجب خدا هست راجب حجت خدا هم عیناً هست. محجوب نشدند مردم مگر در اثر اعمال زشتشون یا در اثر آمال و آرزوهای دور و دراز دنیویشون. همونطور که خدا نه دور است که دیده نشود، نه در پشت پرده ایست که مشاهده نشود، حجت خدا هم این گونه است. حجت خدا دور نیست، نزدیکه، نزدیکه، اونقدر نزدیکه که شما تصور نمیتونید بکنید چقدر نزدیکه. گفت یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. اونقدر نزدیکه که دیگه قابل تصور نیست چقدر نزدیکه. دور نیست او که. گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی، گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. ما نیک ننگریستیم. نه او دور است حجت خدا که دیده نشود، و نه پشت پرده ای و حجابی خودش رو مخفی کرده که مشاهده نشود. اما دیدگان ما نمیبینه. امیت عینون لا تراک علیها رقیبا. کور باد اون چشمی که دائما تو رو مراقب خودش نمیبینه. و بیرون اومدن از پشت پرده غیبت یعنی اینکه این چشم باز بشه، یعنی به ظهور نائل بشه. همونطور که امام سجاد علیه السلام در بیان ویژگی‌های منتظران واقعی امام است در دوران غیبت فرمودن برای اینا اصلا غیبتی وجود نداره، غیبتی وجود نداره. ان اهل زمان غیبته القائلین به امامته والمنتظرین لظهوره. امام سجاد فرمود اهل زمان غیبت امام است ارباح و نافداه که قائل به امامت اون بزرگ بارند، قائل به امام، نه قولشون زبانن، نه قائلن واقعا. آدم یه چیزی که قائل باشه همه آثار او برش مترتب میشه. قائل به این حقیقت باشیم، نه اینکه فقط به زبان بگوییم. اهل زمان غیبت امام عصر ارباح و نافدا که قائلین به امامت اون حضرت هستند و منتظرین ظهور اون حضرت هستند. حالا هر کدوم از این جمله ها رو بخوام باز کنم جلسات متعدد باید صحبت کنم. منتظرین ظهور اون حضرت هستند. اینا چجوری هستند؟ افضل من اهل کل زمان، از مردم همه زمان های دیگه برترن و فضیلت دارن بر اونها. چرا؟ لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول و الافهام، به خاطر اینکه خدای تبارک و تعالی از عقل ها و فهم ها به اونها چیزی عطا کرده که ما صارت به الغیبت عندهم به منزلت المشاهده، که غیبت برای اونها عیناً به منزله مشاهده است. یعنی برای اونها غیبتی وجود نداره. خدا رحمت کنه عارف بزرگوار مرحوم واسید هاشم حداد رضوان الله تعالی علیه رو، ازش پرسیده بودن که امام زمان علیه السلام رو دیدی تا حالا؟ گفت اگر یک لحظه چشمهای من امام زمان رو نبینه، هر دو رو از کاسه در میارم، از حدقه در میارم، میندازم دور. یک لحظه نبینم حجت خدا رو. تو از من میپرسی تا حالا دیدی؟ خب مراتب ظهور مختلفه. اقل مراتب ظهور اینه که ولو آدم نمیبینه حضرت رو، اما حس حضور حضرت رو داشته باشه. یعنی احساس کنه که حضرت تشریف دارن ولو من نمیبینمشون، حضرت تشریف دارن و دارن من رو میبینند. من تحت نگاه اون حضرتم، تحت نظارت اون حضرتم، تحت مراقبت اون حضرتم. که خود همین اولین مرتبه ظهوره. توی ظهور حضرت حق هم همینه دیگه، پایین ترین مرتبه همینه که اگر آدم خدا رو نمیبینه لااقل این حس رو داشته باشه که خدا داره او رو میبینه. مکرر این جمله رو داریم از پیغمبر اکرم در نصایحی که به ابوذر غفاری فرمودن و از دیگران هم نقل شده، از اویس قرن نقل شده، از دیگران نقل شده که اعبد الله کأنک تراه فإنک إن لم تکن تراه فإنه یراک. فرمود خدا رو جوری عبادت و بندگی کن که گویا داری خود خدا رو میبینی. بعد فرمود هنوز اگه از اینجا سر در نیاوردی، هنوز پشت پرده حجاب‌های غفلت و حجاب‌های ظلمانی و نورانی اسیری و نمی‌بینی خدا رو به چشم دل خودت، لااقل جوری خدا رو عبادت و بندگی کن که گویا احساس می‌کنی اون ذات قدسی داره تو رو می‌بینه. فإنک إن لم تکن تراه فإنه یراک. حالا نسبت به حجت خدا هم همینه. اقل مرتبه اینه که لااقل آدم این احساس رو در همه لحظات زندگیش داشته باشه که حضرت حضور دارن و دارن میبینن. این پایین ترین مرتبه ظهور. مرتبه بعدی ظهور اینه که نه، حالا اینجوری نیست که من فقط حس حضور حضرت رو دارم، بلکه میبینم حضرت رو، حضرت رو میبینم، منتها حضرت رو میبینم دیگر چیزها رو هم میبینم. به هر چیز نگاه میکنم حضرت رو هم اونجا حاضر میبینم، به هر طرف نظر میندازم حضرت رو اونجا میبینم، به هر جای عالم نگاه میکنه حضرت رو همونجا حاضر میبینه. در اونجا، اونجا رو میبینه، اون شیء رو میبینه، اون شخص رو میبینه، اما حضرت رو هم کنار اون شیء و اون جا و اون شخص مشاهده میکنه، حضرت رو همراه با همه چیزها میبینه، حضور حجت خدا رو در همه لحظات عمرش شاهده، مشاهده میکنه، اما هنوز غیر رو هم میبینه، تا اینکه کارش به جایی برسه که در مسیر ولایت اونقدر پیش بره که دیگه غیر از حجت خدا هیچ چیز رو نبینه. به هر طرف نگاه بکنه فقط حجت خدا رو ببینه. فعینما تولوا فثم وجه الله، هر طرف روتون رو برگردونید اون طرف دیگه هم وجه الله رو میبینه. وجه الله حجت خداست دیگه. ائمه فرمودن نحن وجه الله، تو دعای ندبه میخونیم عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، اون وجه خدا که اولیاء خدا به او متوجهند او کجاست؟ گفت به دریا بنگرم دریا تبینم، اصلا دریا نبینه فرد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما بهجت رو رضوان الله تعالی علیه، شنیدم که یه بار ایشون تو مسجد جمکران رد میشد، مردم هم نشسته بودن دعای ندبه میخوندن، عین السبب المتصل بین الارض و السما، مشغول دعای ندبه بودن، عین ایشون رد شد، فرمود بابا شما کجایی؟ هی میگید امام زمان کجاست، شما کجایین؟ شما نیستین، شما کجایین؟ علی حال به مرتبه ای برسد که دیگه غیر حجت خدا رو در عالم نمیبینه. یادتون هست این ماجرا رو تو بحثای کتاب مصباح نقل کردیم که یه بار یه کسی خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که یبن رسول الله عرفنی نفسک، خودتون رو به من بشناسونی. حضرت به اصحاب دستور دادن دست و پای اینو بگیریم بندازینش وسط این آب، وسط حالا یه رودی بود دریایی بود چی بود. خب این افتاد وسط آب و شنا هم نمیدانست، اومد بالا و رفت پایین و قلب قلب آب خورد. حضرت فرمودن حالا دستش بگیریم بیارینش بیرون. آمد بیرون و نشست، دوباره عرض کرد یا ابن رسول الله عرفنی نفسک، خودتونو به من نشون بدید، خودتونو به من بشناسونید. حضرت دوباره دستور دادن دست باشه گرفتن پرتش کردن وسط آب، باز این اومد پایین و رفت بالای قلب قلب آب رو خورد. فرمودن بگیرین بیارینش، گرفتن آوردنش، نشست، بازم آروم نگیره. عرض کردی یبن رسول الله عرفنی نفسک، چون بعضیا که بو میبرن ولکن قضیه نیستن که، من و شما که بو نبردیم، خب اصلا اشتیاقی هم نداریم، دنبالم نمیکنیم، اونو ولکن نیستن، بو برده بود طرف، یه خبرای دیگریه. بار دوم هم عرض کرد یبن رسول الله عرفنی نفسک، حضرت فرمودن دست پاشو بگیرین بندازینش تو آب، پرتش کردن وسط آب، اومد پایین رفت بالا، اومد پایین رفت بالا، دیگه قلوب قلوب آب خورد، نفسای آخر بود که دیگه غرق شه. حضرت فرمودن برین دست پاشو بگیرین بیارینش بیرون. آوردنش بیرون از آب نشست، دیگه هیچی نگفت. اصحاب پرسیدن چی شد؟ این دفعه دیگه ساکت شدی؟ نگفتی عرفنی نفسک؟ گفت او بار آخری که من انداختین تو آب، اون آخرین باری که سرمو از آب آوردم بیرون که دیگه اگه میرفت سرم زیر آب برای همیشه غرق شده بودم و مرده بودم، سرم رو که از زیر آب آوردم بیرون دیدم رو کره زمین هیچی نیست، زمین مثل نقره خام، یه سجاده افتاده، امام صادق علیه السلام نشسته رو اون سجاده، هیچی تو عالم غیر امام صادق نیست. به اینجا میرسه که غیر حجت خدا هیچی نمیبینه، هیچ چیز نمیبینه. یه بار همراه هر چیزی حجت خدا رو میبینه، درون هر چیزی حجت خدا رو میبینه، یه بار فقط حجت خدا رو میبینه، ولا غیر ولا غیر. اینا مراتب ظهوره. تو سیر انفسی سالک این مراتب رو طی میکنه، از راه تهذیب نفس، تزکیه نفس، از راه محبت دادگی به اهل بیت، به حرکت کردن تو مسیر رضایت اهل بیت علیهم السلام به این مراتب نائل میشه. امیدواریم لااقل مرتبه اولش رو خدا به ما روزی کنه، لااقل ما این حس حضور دائمی حضرت رو یک لحظه ازش محروم نباشیم و غافل نباشیم، دائما هر جا هستیم احساس کنیم حضرت حضور دارن، حضرت دارن ما رو میبینن، حضرت ناظر ما هستن. همونطور که خدای متعال فرمان داد، فرمود ای پیغمبر به اینها بگو قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، فرمود برید کار خوب انجام بدید. اعملو به این معنا نیست که هر کاری دلتون میخواد بکنین بکنین، چون عملی رو که خدا دستور انجام بش میده حتما عمل خیره دیگه. گفت برید کار خوب بکنید، طاعت و بندگی به جا بیارید، خدمت به خلق بکنید، عمل صالح انجام بدید، به زودی هم الله میبینه اون عمل رو، هم رسول الله میبینه اون عمل رو، هم مؤمنون که ائمه علیهم السلام فرمودن مقصود از مؤمنون ما هستیم. پس هر جا تو هر خلوت و جلوتی هر کاری میکنیم حجت خدا داره میبینه اون عمل رو. انشالله این احساس حضور حضرت رو، این که ولو مثل یه آدمی که کوره نابیناست اما میدونه که فلانی الان تو این مجلس حضور داره، این احساس حضور رو انشالله داشته باشیم با خودمون. یکی از رفقا که حالا من یه تذکری هم دادم و ایشون قرار بعد از اون تذکر دیگه کمتر توی جلسات خدمتشون هم رسیدیم، یه بار تو جلسه داشتن ذکر میگفتن، من گفتم که ذکر نگیم موقع جلسه، موقعی که داریم صحبت میکنیم ذکر نگیم. خب ایشون هم علاقمنده به ذکر گفتن و بهره‌هایی هم از ذکر گفتنهاش برده در طول عمر، لذا دلش نمیومد که ذکرش رو ترک کنه، که جلسه رو ترک کرد. آره خوبه، یعنی اون ذکری هم که ایشون میگه ارزشمنده، بزرگیه، خیلی خوبه، اما خب گاهی اوقات ما به یه چیز کوچولو دل خوش کردیم، بزرگترها رو محرومیم دیگه، دست بر نمیداریم. مثل بچه‌ای که به شیشه پسونک عادت کرده ول نمی‌کنه که غذا بهش بدن. درسته شیشه پسونک کلی خاصیت داشت، غذا به تو داد، رشد کردی، ولی یه چیزای بزرگتر هم هست. بعد به ایشون گفتم همین نکته رو بهت بگم، اگر تو توی مجلسی نشسته باشی، امیرالمومنین هم نشسته باشن، امیرالمومنین داره تو رو نگاه میکنه، توجهش به توه و تو حواست به ذکر گفتناته، تو غافلی از حضرت. گفتم حالا قشنگ این ذکر، همه میوه ذکر گفتنای ما مال این بود که ما رو بیاره بشونه کنار امیرالمومنین. حالا امیرالمومنین اومده نشسته کنار دستت، تو سرتو برگردوندی به ذکر گفتنه، محرومیت نیست برات. این احساس حضور رو اگه بکنی اون وقت میبینی که این اسمش ذکره ولی محتواش عین غفلته، عین غفلت، عین نسیانه. یادتونه دیگه اون طرف 40 شب جمعه مسجد سهله نذر کرده بود که بره نمیدونم به عبادت مشغول بشه تا خدمت از بقیت الله برسه. شب 38م 39م بود که در حجرش به صدا در آمد و یه بزرگواری اومد داخل مجلس، وارد اتاق شد، آمد نشست. این بنده خدا هم که حالا مثلا قهوه یا چایی چیزی درست کرده بود برای خودش که بخوره که خوابش نبره و تا صبح بتونه این شب آخری رو دیگه تکمیل کنه، چله رو با این اذکار و عبادات و نماز و ایناش. خب دید مهمون اومده و رفت یه مثلا فنجون از این قهوه ریخت و آورد گذاشت جلوی اون بزرگ. ایشون هم یه لبی زدن بهش و گذاشتن. بعد فرمودن مثل که شما مشغولیتی داشتی، عرض کرد که راستش و بله مثلا من یه چله‌ای گرفتم فلانی حرفا، و رفت که بره بشینه سر سجادهش. خود حضرتش یه بردن این رفته سر سجادهش چله‌اش رو تکمیل کنه که خدمت حضرت برسه. حالا ماجرا تو مصباح نقل شده دیگه، اینجوری نباشه گاهی اوقات، یعنی ذکر ما، چله نشینی ما، ریاضات ما، ما رو چنان مشغول کنه که ما از مذکور باز بمانیم به دلیل اشتغال به ذکر. اینقدر مشغول ذکر شدیم که از خود مذکور باز ماندیم، مذکور حاضر، ما حواسمون به ذکر گفتن آمونه. حضرت بقیت الله آمده نشسته کنار دست ما، فانتظروا انی معکم، فانتظروا انی معکم من المنتظرین. فرمون انتظار بکشید، انی معکم، من با شما. حالا ما حواسمون به اینه که حالا ذکرمون تموم بشه، بلکه حضرت تشریف بیارن. انی معکم من المنتظر، من با شما، نگاه کن درست. گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. چرا او رو دور تصور میکنی؟ حالا اون برادرمونم بزرگوار و دوستش دارم، خیلی هم پیش من ارزش داره، ولی میخوام بگم گاهی اوقات اینجوریه داستان. این حس حضور اگر به ما دست بده، که همه اون ذکرها، همه اون عبادتها، همه اون تهذیب و تزکیه ها برای رسیدن به این حس حضوره، این حضوری که دیگه یک لحظه زندگی ما خالی از وجود مقدس از بقیت الله نیست. با محاسبه حضور اون حضرت میخوریم، میخوابیم، میگیم، سکوت میکنیم، میپوشیم، مینوشیم، میرویم، میایستیم، مینشینیم، میخوابیم، معامله میکنیم، سیاست میورزیم، میجنگیم و میرزمیم، همه کارهای زندگیمون، مطالعه میکنیم، تحقیق علمی میکنیم، سخنرانی میکنیم، تدریس میکنیم، تدرس میکنیم، همه فعالیت‌های زندگیمون با این احساسی که حضرت هم همراهمونه، حضرت هم حضور دارن، ولی من نمیبینم، من کورم، کور مادرزادم. گرچه هیچ کسی کور مادرزاد نیست تو این بادیا، میدونید دیگه، بچه که اول به دنیا میاد ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه پرسیدم از امام صادق علیه السلام که گاهی اوقات این بچه‌های نوزاد رو میبینیم بدون اینکه کسی کاری به کارشون داشته باشه، یهو میخندن، بعضی وقتا لب برمی‌چینن گریه میکنن، این چیه داستانش؟ امام صادق علیه السلام فرمودن بچه در اون سن حجت خدا رو میبینه، حجابی براش وجود نداره، لذا وقتی حجت خدا رو میبینه نگاهش به حجت لبخند میزنه، میخنده بدون که هیچ کسی کارش کرده باشه، میخنده. و در بعضی از موارد که حجت خدا از او غایب میشه، این گریه میکنه، لب برمیچینه، بغض میکنه. بنابراین کور مادرزاد تو این عرصه نداریم، همه بینا متولد شدن، اما چه کنیم که کوری بر ما عارض شد، اعمال ما، آمال ما دیده ما رو رمدآلود کرد و نابینا. حالا فعلا که نابیناییم، انشالله خدا لطف کنه به برکت گوشه قبای حضرت بقیت الله ارواحنا فداه که بر چشمان ما کشیده بشه، دیدگان دل ما هم باز بشه، همونطور که دیدید پیراهن یوسف دیدگان نابینای پدرش یعقوب رو بینا کرد. انشاءالله گوشه رداء اون حضرت، گوشه عبای اون حضرت چشم دل ما رو هم باز کنه که ببینیم حضرت رو انشاءالله. اما حالا تا وقتی که ندیدیم هم لااقل اون احساس حضور رو خدای متعال نصیب همه ما بکند، که با محاسبه حضور حضرت، با حس و استشمام عطر حضرت تو زندگیمون زندگی کنیم، و که اگر این راه رو طی کردیم کم کم به اون مراتب بعدی ظهور هم انشاءالله نائل میشیم. خب همین اشاره کافی، گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است. امیدواریم خدای متعال توفیق بده که از پشت پرده غیبت بیرون بیاییم و سر از فضای ظهور بیرون بیاریم و حضور بهجت آفرین و مسرت بخش حجت خدا رو در همه فضای عالم نظارگر باشیم انشاءالله. این در ظهور باطنی و فردی، و امیدواریم خدای متعال فرصت ظهور عام اون حضرت و تجلی آفاقی اون حضرت رو هم هرچه سریعتر فراهم بکنه و پیش بیاره. و بدونید مقدمه اون ظهور عمومی این ظهور فردیه. این که گفتن 313 نفر یار حضرت لازم داره، میشه کسی یار حضرت باشه حضرت نبینه؟ میشه اون یاران برجسته حضرت؟ 313 نفر باید سر از این ظهور انفسی در بیارن، جوری بشن که در عالم هیچی رو اصلا نبینن غیر حضرت رو. وقتی 313 تا اونجوری تربیت شدن، اون ظهور آفاقی هم اتفاق میفته و قیام حضرت برای حاکم کردن توحید و معنویت، حاکم کردن عدالت و نیکی، حاکم کردن امنیت و پاکی انشاءالله اتفاق میفته، امر فرج حضرت پیش میاد. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده که از این لاک غیبت بیرون بیاییم و به فضای نورانی و معطر ظهور راه پیدا کنیم انشاءالله. خب یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.